صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شما شنوندگان عزیز، این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد نیز خواهد بود. کتاب مقدس قانون اساسی ایمان مسیحی است. این کتاب تعیین می کند که به چه چیز باید ایمان داشت و به چه باید عمل کرد.
شنوندگان ارجمند، از شما دعوت می کنیم تا با ما در این برنامه همراه باشید و از کلام خداوند بیاموزید. دعای ما نیز مانند داوود این خواهد بود که ای خداوند، طریقهای خود را به من بیاموز و راههای خیش را به من تعلیم ده، مرا به راستی سالک گردان. آمین.
برنامه های ما همه روزه از ساعت 21 تا 23 شامگاه به وقت تهران روی امواج کوتاه ردیف 25 متر فرکانس 12.150 هرتز قابل دریافت است
و شما می توانید با آدرس ایمیل persianvoice.org با ما مکاتبه کنید. از دریافت پیشنهادات و سوالات شما خوشحال خواهیم شد. شنوندگان ارجمند، برنامه امروز و کلام خداوند را از دهان برادر عزیزمان پارسا خواهیم شنید و دعا می کنیم که آنچه در این برنامه بیان می شود منظور نظر خداوند باشد.
دوستان و همراهان عزیز سلام، پارسا هستم و خیلی مفتخرم که میتونم با برنامه دیگه در فیض خداوند در خدمت شما باشم.
خود خرید ما را، او خداوند است، هللویا، او اجر جاودانی ماست. تکمیل کرد او پیروزی را، عیسی منجی است، با خون خود خرید ما را، او خداوند است، هللویا، او اجر جاودانی ماست. سرای عیسی خداوند، عیسی خداوند، عیسی خداوند، عیسی خداوند، عیسی خداوند، عیسی خداوند، دوست در قلبم. تکمیل کرد رو پیروزی را، عیسی منجی است، با خون خود خرید ما را، او خداوند است، هللویا، او اجر جاودانی ماست. تکمیل کرد او پیروزی را، عیسی منجی است، با خون خود خرید ما را، او خداوند است، هللویا، او اجر جاودانی ماست. سراییم عیسی خداوند، عیسی خداوند، عیسی خداوند، عیسی خداوند، عیسی خداوند، عیسی خداوند، دوست در قلبم. هللویا، 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 دوست در قلبم. هللویا، 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 دوست در قلبم. تکمیل کرد او پیروزی را، عیسی منجی است، با خون خود خرید ما را، او خداوند است، هللویا، او اجر جاودانی ماست. تکمیل کرد او پیروزی را، عیسی منجی است، با خون خون خود خرید ما را، او خداوند است. هللویا، او اجر جاودانی ماست. سرای عیسی خداوند، عیسی خداوند، عیسی خداوند، عیسی خداوند، عیسی خداوند، عیسی خداوند، اوست در قلبم. سرای عیسی خداوند، عیسی خداوند، عیسی خداوند، عیسی خداوند، عیسی خداوند، عیسی خداوند، اوست در قلبم.
اصول اعتقادات مسیحی با حقایق مربوط به خدا و نقشه وی برای جهان سر و کار دارد و این حقایق صرفاً به معنی مطالعه رویدادهای خاص تاریخی نیست، نظیر کارهایی که خداوند به عمل آورده، بلکه مطالعه طبیعت خدایی است که در طول تاریخ عمل می کند. اصول اعتقادات مسیحی بیان اساسی ترین باورهای مسیحیان است، باورهایی درباره طبیعت خدا، کار او، ما که مخلوقات او هستیم و کاری که او انجام داده تا ما را وارد مشارکت با خود سازد. این باورها مهمترین حقایق موجود درباره خداوند و انسان به شمار می آیند و تمامی ما نیازمند آگاهی از حقیقت هستیم. در این مجموعه با اصول مقدماتی اعتقادات مسیحی آشنا خواهید شد. دعای ما این است که این سری از تعالیم باعث برکت روحانی و همچنین اعتلای سطح آگاهی و معرفت ایمان مسیحی شما شنوندگان عزیز شود، تا بتوانید خدمت مؤثرتری در بست و گسترش خبر خوش رستگاری در مسیح داشته باشید.
در آخرین درس درباره اسامی مرکب خدا که در عهد عتیق ذکر شده صحبت کردیم و گفتیم که او خودش رو از طریق این اسامی بر ما آشکار کرده. در اونجا خدا نه فقط به عنوان خالق معرفی شد، بلکه او نجات دهنده و رهاننده ای است که انسان به اون احتیاج داره. در این برنامه ما درباره طبیعت و شخصیت خداوند و بر اساس کتاب مقدس طبیعت 3 در 1 یا طبیعت تثلیثی خدا رو مورد بررسی قرار میدیم. منظور از طبیعت 3 در 1 یا تثلیث این هست که خدای واحد از 3 شخص پدر، پسر و روح القدس تشکیل شده. به عبارت دیگه خدای یکتا شامل پدر، پسر و روح القدس هست. هیچ حقیقتی واضح‌تر و صریح‌تر از این در کتاب مقدس تعلیم داده نشده که تنها یک خدای واقعی و زنده و حقیقی وجود داره. در غیر این صورت حتما به این تصور می افتادیم که بیشتر از یک خدا وجود داره و این موضوعیه که کتاب مقدس پیوسته اون رو رد می کنه. هیچ خدایی غیر از خدای واحد وجود نداره. انسان ها عموماً به چنین امری باور ندارن و چه در گذشته و چه در حال خدایان دروغون بیشماری رو ابداع کردن. اما هیچ یک از این خدایان خدای حقیقی و خدای زنده نیست. درسته که در کتاب مقدس گاهی کلمه خدا برای فرشتگان به کار رفته، مزمور 97 آیه 7، و این بدون جهتی که اونها مخلوقات روحانی هستند که مقامی والاتر و عالیتر نسبت به انسان دارن. عنوان خدا همچنین برای حاکمان و داوران نیز به دلیل اقتدار اونها بر دیگران به کار رفته، مثل مزمور 82 آیات 1-6. شیطان یا ابلیس هم خدای این جهان نامیده میشن و این به خاطر تسلط اون بر دنیای شریری هست که اون رو در بند کشیده. اما همه این عناوین و القاب کاربردهای مجازی کلمه خدا هستن. کتاب مقدس بر این حقیقت اصرار داره که تنها یک خدای حقیقی وجود داره که همون خدای واحد زنده است. بر اساس فرمایش عیسی مسیح، خدا روحه. در فصل چهارم انجیل یوحنا میبینیم که عیسی با زن سامری درباره اینکه کجا و چگونه بایستی خدا رو پرستی صحبت میکنه. عیسی به اون زن سامری میگه اما زمانی میآید و این زمان هم اکنون شروع شده است که پرستندگان حقیقی پدر را با روح و راستی عبادت خواهند کرد، زیرا پدر طالب این گونه پرستندگان میباشد. خدا روح است و هر که وی را میپرستد باید با روح و راستی عبادت نماید. انجیل یوحنا فصل چهارم آیات 23 و 24 رو براتون خوندم. خداوند در کلام خودش به ما میگه که روحه. او فاقد جسمی مانند بدن ماست. دوستان عزیز، اون رو نمیشه دید و حتی هرگز کسی اون رو ندیده یا اصولاً قابل دیدن نیست. خدا رو نمیشه با حواس بشری احساس کرد یا اون رو وعظ کرد یا حتی اندازه گرفت. درسته که در کلام خدا گاهی از چشم خدا، گوش خدا، دهان خدا و نظایر این سخن به میون میاد. اما این عبارات تنها تشابهاتی هستند برای روشن شدن فکر ناتوان و ادراک ضعیف ما. مبنی بر این که خدا همه چیز رو میبینه. دعاهای قوم خودش رو میشنوه و خودش رو به مردم میشناسونه. خدا رو به هیچ طریقی نمیشه به تصویر کشید یا به نمایش گذاشت. و او ما رو از هر کوششی برای به تصویر کشیدن و مجسم کردنش منع کرده. میتونیم به خروج فصل 20 آیه 4 اشاره بکنیم. صورتی تراشیده و هیچ تمثالی از آنچه بالا در آسمان است و از آنچه پایین در زمین است و از آنچه در آب زیر زمین است برای خود مساز. خداوند نه فقط که روحه، بلکه او زنده و دارای شخصیته. دوستان عزیز، خیلی به این نکته توجه بکنید. او زنده و دارای شخصیته. در کتاب ارمیای نبی فصل دهم آیه 10 میخونیم اما یهوه خدای حق است و از خدای حی یعنی خدای زنده و پادشاه سرمدی یعنی پادشاه جاودانی میباشد. و در کتاب مکاشفه فصل چهارم آیات 8 تا 11 میبینیم که در آسمان مخلوقات اون رو به عنوان خدایی که تا به ابد زنده است میپرستن، تجلیل و تکریم و تمجید میکنن. بله، خدای ما خدای زنده است و او کسیه که زندگی میبخشه. منشأ و سرچشمه زندگی در وجود خداست. پولس رسول در رساله اول خودش به تیموتائوس فصل ششم آیه 13 این چنین میگه در برابر خدایی که به همه چیز هستی میبخشد. بله دوستان، در واقع تمام موجودات در آسمانها و زمین حیات خودشون رو مدیون این خدا هستن. خدا نه تنها فقط خدای زنده و جاودانیه و روحیست که حیات می بخشه، بلکه او یگانه خدای متعاله. در کتاب اشعیای نبی فصل 44 آیه 6 نوشته شده من اول هستم، من آخر هستم و غیر از من خدایی نیست. در عهد جدید می بینیم که پولس رسول بیان متشابهی درباره خداوند داره، زیرا در رساله اول به قرنتیان فصل هشتم آیه 4 اینطور نوشته پس درباره خوراکهایی که به بت‌ها تقدیم شده است ما می‌دانیم که بت واقعیت ندارد و خدای دیگری جز خدای یکتا نیست. پس هم در عهد عتیق و هم در عهد جدید تایید شده که خداوند یکتاست. دوستان خوب شنونده، اجازه بدید در این بخش مطالبی رو با هم در مورد تثلیث مرور کنیم. کتاب مقدس این حقیقت رو به روشنی بیان میکنه که خدا با وجود اینکه خدای یکتاست، خودش رو در سه شخص آشکار کرده که مسیحیان اون رو تثلیث میگن. البته کلمه تثلیث در کتاب مقدس وجود نداره، ولی این کلمه طبیعت خدا رو اونطور که هست تشریح میکنه. تثلیث با وحدانیت خدا تناقضی نداره و به تعداد اشاره نمیکنه. تثلیث توصیف کننده خدایی که در این حال که یکتاست از سه شخص تشکیل شده. مثال هایی وجود دارن که ما رو کمک میکنن تا مفهوم تثلیث رو درک بکنیم. هرچند این مثال ها نمیتونن اتحاد سگانه اشخاص الوهیت رو به طور کامل توضیح بدن، برای اینکه در دنیا هیچ چیزی شبیه طبیعت خدا وجود نداره. و در مورد این موضوع خاص خود خداونده که باید به ما کمک بکنه تا این موضوع رو خوب درک بکنیم. عناوین پدر، پسر و روح القدس نام‌های گوناگون یک شخص نیست که صرفاً در مواقع مختلف به طریق متفاوت استفاده بشه، بلکه اونها سه شخص متمایز هستند. در یوحنا فصل 12 آیه 28 خدای پدر خودش رو من، و در یوحنا فصل 17 آیه 4 خدای پسر خودش رو من، و در اعمال فصل 13 آیه 2 روح القدس خودش رو من خطاب میکنه. سه شخص هستن که خدا هستن و هر یک میتونن بگن که من، و هیچ یک از اونها نمیگن ما، اما هر سه در دانش، قدرت و اراده نامحدود شریک هستن. بنابراین وقتی میگیم که این سه شخص از هم متمایزن، منظور این نیستش که یکی از دیگری جداست، همونطور که یک انسان از بقیه انسانها جداست. اونها یک خدا هستن. ماهیت وجود این سه شخص در یک ذات راز عمیقیه که از درک و بیان ما فراتره. همه ی اون چیزی که برای ما مکشوف شده اینه که این سه شخص متمایز هستن. یک روح، یک خداوند، یک خدا و پدر و همه. این آیه رو میتونید در افسوسیان فصل 4 آیات 4 تا 6 ببینید. و در اول قرنتیان فصل 12 4 تا 6 خداوند اینطور میگه: روح همان، خداوند همان، خدا همان. به صراحت تمام میبینیم که اونها سه هستن. و با این وجود هرگز نمیتونیم این حقیقت رو نادیده بگیریم که اونها واحد هم هستن. نباید این حقیقت رو صرفاً به خاطر اینکه ایمان تاریخی کلیسا هست بپذیریم. ایمان دست دوم ایمان زنده نیست. باید این حقیقت رو خودمون در کتاب مقدس ببینیم. در عهد عتیق در کتاب اعداد فصل 13 میخونیم که 12 مرد به جهت جاسوسی به زمین کرعان فرستاده شدند و با خوشه بزرگی از انگور برگشتند. در یک خوشه انگور حبه های انگور زیادی هست، ولی از طریق یک ساقه حیات برای همه حبه ها مهیا میشه. از لحاظ علمی آب میتونه به سه حالت بخار، مایع و یخ وجود داشته باشه. اما میدونیم که هر سه از یک چیز ساخته شدن. هر کتابی شامل طول، عرض و ارتفاع میشه، ولی این سه یک کتاب رو تشکیل میدن. با وجود اینها هیچ مثالی نمیتونه طبیعت خدا رو و رابطه بین اشخاص الوهیت رو به درستی توصیف کنه. تعلیم کتاب مقدس در مورد تثلیث رو میتونیم به این صورت بیان کنیم که فقط یک خدا وجود داره و این خدا شامل سه شخص مشخص، یعنی پدر، پسر و روح القدس هست. هر یک از سه شخصیت خودش خدا هست و با دو شخصیت دیگه با هماهنگی کامل در ارتباط هست. ضمناً اشخاص الوهیت در قدرت و جلال و ابدیت با هم برابرند و در ماهیت یا ذات با هم همانند هستند.
ای فروغ جاودان، همدت کنم برای سبایم تو این جاتم و تو این شفایم. ای خدا بنده کری.
دوستان خوبم، در این قسمت نگاه کلی به عهد عتیق داریم تا ببینیم که کتاب مقدس در مورد طبیعت خدا به ما چی تعلیم میده. در عهد عتیق کلمات الوهیم و ادونای که اسامی خداوند هستن هر کدوم در زبان عبری فرم جمع دارن. به علاوه بعضی از کلمات که برای اشاره به خدا به کار برده شدن فرم جمع دارن. در کتاب پیدایش فصل اول آیه 26 نوشته شده و خدا گفت آدم را به صورت ما و موافق و شبیه ما بسازیم. و سپس در آیه 27 می‌فرماید که پس خدا آدم را به صورت خود آفرید. او را به صورت خدا آفرید. ایشان را از نر و ماده آفرید. عده میگن که وقتی خدا فرمود آدم را به صورت ما و موافق و شبیه ما بسازیم، او با فرشتگان صحبت میکرده. باید توجه داشته باشیم که اولا در این قسمت از کتاب مقدس چیزی درباره فرشتگان گفته نشده. ثانیاً فرشتگان که خودشون به وسیله خدا خلق شدن، نمیتونن در آفرینش آدم نقشی داشته باشن. پس وقتی خدا میگه آدم رو به صورت ما و موافق ما بسازیم، کلمه ما به پدر و پسر و روح القدس اشاره داره. زیرا در آیه بعدی نوشته شده که خدا آدم رو به صورت خود آفرید. و علاوه گفته نشده که خدا فرشتگان رو مثل انسان به شباهت خدا آفرید. نمونه های بیشتری در مورد کلماتی که فرم جمع دارن و به خدا اشاره میکنن در عهد عتیق وجود داره. اما به علت کمبود وقت نمیتونیم همه آیات رو تک به تک بخونیم. اگر قلم و کاغذ در دست دارید میتونید قسمت هایی رو که ذکر میکنم رو یادداشت بکنید و بعداً خودتون اونها رو مورد مطالعه قرار بدید. کتاب پیدایش فصل سوم آیه 22، کتاب پیدایش فصل 11 آیه 7 و کتاب اشعیا نبی فصل 6 آیه 8. در کتاب زکریای نبی فصل 12 آیه 10 پیشگوی بسیار جالبی وجود داره که به اومدن دوباره مسیح اشاره میکنه. در این آیه خدا میگه و بر خاندان داوود و بر ساکنان اورشلیم روح فیض و تضرعات را خواهم ریخت و بر من که نیزه زده اند خواهند نگریست. در این آیه میبینیم که گوینده یعنی خدا ابتدا میفرماید و بر خاندان داوود و بر ساکنان اورشلیم روح فیض و تضرعات را خواهم ریخت. و بعد از اون می‌فرمایند که و بر من که نیزه زده اند خواهند نگریست. این آیه که در عهد عتیق نوشته شده برای ما که در عهد جدید زندگی می‌کنیم این واقعیت رو تشریح می‌کنه که خدا به شکل انسان در میان ما ساکن شد و نیزه خورد و او در آینده مجدداً به جهان خواهد آمد. دوستان خوبم، آموزه تثلیث کاملا در عهد عتیق مکشوف نشده، اما اشارات خیلی خوبی وجود داره. ایمانداران عهد عتیق میدونستن که نوعی تکثر در الوهیت وجود داره. در واقع خدا به صورتی مرموز و مبهم به وجود سه شخص در الوهیت اشاره کرده. وقتی کاهن قوم بنی اسرائیل رو به نام خدا برکت میداد، جز این نبود که همیشه نام یهوه رو سه بار تکرار میکرد. این موضوع رو میتونیم تو اعداد فصل 6 آیات 22 تا 27 ببینیم. همینطور سرافین مذکور در اشعیا فصل 6 آیه 3 سه بار خداوند رو قدوس نامیدن. قدوس، 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 یهوه سبایوت. تمام این آیات و اشارات نوعی مقدمه یا آمادگی برای حقیقتی بود که باید در عهد جدید کاملا آشکار میشد. خدایی که در ایام عهد عتیق خودش رو به تدریج آشکار میکرد، سرانجام پسرش رو به جهان فرستاد و سپس از طریق روح القدس دلهای ایمانداران رو به عنوان مسکن خودش برگزید. آموزه تثلیث به عنوان مجموعه‌ای از عبارات و قضایای عقلی و فلسفی آشکار نشد،
بلکه کار نجات بخش خدا بود که سرانجام این آموزه رو مکشوف کرد. ایماندار مسیحی میتونه با خوندن عهد عتیق اون رو بسیار بهتر و ساده تر از خوانندگان یهودی دوران قدیم درک بکنه. متونی که از یگانگی خدا و در عین حال از وجود بیش از یک شخص در الوهیت سخن میگن برای ایمانداران عهد جدید قابل فهمتر هست. وقتی با آیاتی از کتاب مقدس میرسیم که همزمان از وحدت و کثرت خدا سخن میگه گیج نمیشیم و لغزش نمیخوریم. وقتی از گفتگوی خدا با خود میشنویم یا از وعده های خدا مبنی بر اینکه خدا به جهان خواهد اومد مات و مبهوت نمیشیم. با تمام این اوصاف هنوز هم خارج از قوه ادراک و فهم ماست که خدا چگونه میتونه 1 در 3 و 3 در 1 باشه. با این وجود میدونیم که چنینه. ایمانداران عهد عتیق شواهد و مدارک زیادی در این مورد در اختیار داشتن، ولی هرگز نمیتونستن حقیقت تثلیث رو این گونه که هست بفهمن و ببینن. اونچه که برای اونها تاریکی بود امروز برای ما روشناییه. خداوند خودمون رو به خاطر این روشنایی شکر میکنیم. دوستان عزیز، در این درس مشاهده کردیم که بر اساس کتاب مقدس خداوند روحه. تنها یک خدا در آسمان و زمین وجود داره و این خدا یکتاست و در 3 شخص یعنی پدر، پسر و روح القدس خودش رو آشکار کرده. عیسی مسیح که یکی از اشخاص الوهیت هست آسمان رو ترک میکنه و به شکل انسان در این جهان زندگی میکنه که از طریق مرگ خودش جریمه گناهان ما رو بپردازه. پس اون کسی که بر صلیب میخکوب شد و نیزه خورد خداوند بود که جسم انسانی پوشیده بود. اگر شما هم در قلب خودتون به مسیح خداوند و کاری که او برای نجات شما انجام داده ایمان بیارید، تمام گناهانتون آمرزیده میشه و زندگی جاوید خواهید یافت. تنها در این صورته که میتونید برای ورود به آسمان شایسته بشید و اطمینان پیدا بکنید که تا ابد با خدا زندگی خواهید کرد. آیا بهتر نیست که همین الان در قلب خودتون به مسیح اعتماد بکنید؟ بیایید با هم دعا بکنید. ای خداوند، پدر آسمانی، من در نام عیسی مسیح به حضور تو میام. من میدونم که یک گناهکار هستم و به بخشش تو نیاز دارم. من ایمان دارم که عیسی مسیح برای گناهان من بر روی صلیب جان داد و برای حیات بخشیدن به من از قبر برخاست. ای عیسی مسیح، لطفاً من رو ببخش، زندگی من رو تغییر بده و به من نشون بده که چگونه میتونم تو رو بهتر بشناسم. تو رو به زندگی خودم دعوت میکنم و میخوام که به تو توکل بکنم. به عنوان خداوند و نجات دهنده تا آخر عمرم از تو پیروی میکنم. در نام عیسی مسیح میطلبم. آمین. برادر و خواهرای عزیزم، در اینجا برنامه‌مون تموم میشه و خیلی متشکر هستیم که با ما همراه بودی. در برنامه آینده تثلیث رو در عهد جدید مورد بررسی قرار میدیم. شما رو به دستان گرم و امن عیسی مسیح میسپارم. خدا نگهدار.
خداوند دعای تو را در روز بلا اجابت فرماید. خدای یعقوب از تو محافظت نماید. خداوند از مکان مقدس خود برایت کمک بفرستد و از کوه صهیون تو را حمایت کند، تمام هدایای تو را به یاد آورد و قربانی های سوختنیت را قبول فرماید. آرزوی دلت را برآورد و تو را در همه کارهایت موفق سازد. ما از شنیدن خبر پیروزی تو شاد خواهیم شد و پرچم پیروزی را به نام خدای خود برخواهیم افراشت. بله، خداوند تمام درخواست‌های تو را اجابت فرماید. اینک می‌دانم که خداوند از مکان مقدس خود در آسمان دعای پادشاه برگزیده خود را اجابت می‌کند و با نیروی نجات بخش خیش او را می‌رهاند. برخی به عرابه های خود میبالند و برخی دیگر به اسب های خیش، ولی ما به خداوند خدای خود فخر میکنیم.